عرض سلام و ادب دارم خدمت خانم ها آقایون. ممنونم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید که با هم در مورد بسیاری امور مهم فکر بکنیم، ایده هامون رو به اشتراک بذاریم. و من خیلی مشتاقم اون قسمت بعدی که صحبت و گفتگو هست اونجا بیشتر مشارکت داشته باشم. حالا صحبت رو انجام میدم، اما اونجا تو این تبادل و گفتگو خیلی اتفاقات خوبی میفته، مخصوصا وقتی از حوادث ناگوار صحبت میکنیم. دست همه ما پر از این چیزها و تجربه شخصی خیلی مواقع فکر کردن به تجربه شخصی ما رو به یافته‌هایی میرسونه که شاید از لحاظ نظری به این راحتی بهش نرسیم. به خاطر این در مورد این موضوعات، حالا اینکه کسی کتاب بیشتری خونده باشه الزاماً به این معنی نیست که درک بهتری داره یا درک روشن‌تری داره. من سعی کردم بحثمو حالا به همون سطح سیاق فلسفی پیش ببرم و این بحث هم نمونه از یک بحث فلسفی باشه. قبل از اینکه شروع بکنم، من تشکر کنم از جناب قطبی عزیز که وقتی از موضوعات عرفانی صحبت میکنه، خودش هم یک تون صدای آروم، شخصیت متین تو این سالای دوستی که باهاش داشتم داره که آدم حس میکنه که حتی اگر با محتواش هم کامل موافق نباشه، بعد از اینکه صحبت میکنه حالش خوبه. و از این جهت حالا به تعبیر آقای دکتر آرش نراقی، مقاله‌ای در متافیزیک حضور، اینکه بعضی حتی اگه با حرفشون مخالف هم باشی، وقتی پیششونی حالشون خوبه. و این یک در واقع تصدیقیه بر این که اون حرفی که خوندن یا شنیدن رو جذب کردن، تو خودشون بردن. اینطوری نیست که یک چیزی رو صرفا دارن میگن. ممنونم. یه سری نکاتی که شما میگفتی چیزاییه که حالا میگفتی برای بشر امروز سخته، اما من فکر میکنم میشه خانش روانشناختی ازش داشت. مثلا یه جایی اینکه گفتی که خدا در قلوب شکسته است، سخته که بگیم خدا، حالا مثلا شکستگی دل باعث میشه خدا در اون رخنه بکنه. این خیلی میشه با ادبیات روانکاوانه ربطش داد به مفهوم خودشیفتگی و نارسیسیزم به تعبیر روانکاوان. و اینکه ببینیم نارسیسیزم چه رنجایی رو برای ما میاره، که ترک نارسیسیزم یا خودشیفتگی چه رنجایی رو از ما میبره. و یعنی حتی اگر با اون ادبیات به تعبیر شما انباشته از متافیزیک هم نخواهیم به قصه نگاه بکنیم، نکات مهمی داره. من بحث خودم رو توی چند عنوان پیش میبرم. یه مقدمه بگم و اون همینه که من وقتی که دارم مواجهه فلسفی میگم، آرای فیلسوفان رو نمیخوام نقل بکنم، چون فیلسوفان متعدد نظرهای مختلفی دارن. نمیتونم از یک نظری صحبت بکنم بگم مواجهه فیلسوفان اینه، نه، یک نظر واحدی رو نمیشه مطرح کرد. ولی سعی میکنم یک چارچوب فلسفی رو مطرح بکنم که به کار میاد، میشه به کارش بست. حالا توی این از آرا خیلی ها استفاده کردم، شما رفت و نسبت میتونید ببینید با آرا خیلی ها، از سقراط گرفته تا رواقیون تا حکیم عمر خیام خودمون، شوپنهاور، لاروشفوکو، نیچه، فروید که حالا به تعبیری هم فیلسوف هم روانکاو. و این بحثا رو ممکنه شما تو واقعیت درمانی به گوشتون بخورده باشه، بعضی از این مفاهیم توی درمانه شناختی رفتاری به گوشتون بخورده باشه یا بخوره. تو درمانهای اکت مبتنی بر پذیرش و تعهد به گوشتون خورده باشه. در کل درمانهای روانکاوانه، درمانهای روانپویشی. و خب این اساسا هم تو دنیای سنتی که خب اینا جدا نبودن. به عنوان فیلسوف، فیلسوف زندگی عموما اشتغالی به یه سری از این امور داشته. وقتی از پذیرش مسئولیت صحبت میکنه یا نزدیک شدن به واقعیت صحبت میکنه، این چیزی که بعداً تفکیک شد، جدا شد تو جریانهای مختلف و صورت تئوری‌های روان درمانگری به خودش گرفت. این حرفا به تعبیرش براتون آشناست و ردپاشو میشه اینجاها پیدا کرد و بیشتر خوند در موردش. من بحث رو اینطوری آغاز میکنم که همه ما تجربه‌ای از حوادث ناگوار داریم و اصلا همین که اینجا اومدیم نشون میده که خاطرمون پر از این تجربه ها. همین که اینجا اومدیم یه طلبی داریم برای اینکه یه چیزی رو تغییر بدیم، یک راه یاد بگیریم، یک کار یاد بگیریم که از اون به بعد رنج کمتری بکشیم، خوشی بیشتری تجربه بکنیم، بتونیم تاب بیاریم. در نهایت هممون که اینجا هستیم یه چیزایی رو تاب آوردیم، ولی یه چیزایی رو مجبور شدیم بذاریم، آدم قبل نشدیم. ولی حالا اومدیم اینو بشنویم. همه ما فقدانایی رو تجربه کردیم، چیزایی رو از دست دادیم، کسانی رو به خاک سپردیم، ترس از فقر رو تجربه کردیم، بیماری رو تجربه کردیم، درگیرش بودیم، درگیرش هستیم، کسی بیماره اطراف ما و حتی در واقع به روزتر از همه اینها ما این روزا درگیر نوسان همه چیز هستیم تو اطرافمون. میخوام یک بحث خیلی چیز روزمره رو بگم. ما هر روز خبرهای عجیب غریب میشنویم از اقتصاد، سیاست و خیلی چیزهای دیگه و بسته به جایی که ما وایستادیم و نیاز و نسبتی که با جهان داریم به کرات تروماتیک میشیم. یکی میخواسته خونه بخره، خونه خیلی قیمتش میره بالا و این آدم در واقع دوچار یک غم و رنج شدیدی میشه. اونی که میخواسته ماشین بخره، اونی که میخواسته سفر خارج و حالا هر چیزی بسته به نیاز، اونی که مریضی داره. ما تو زمانه بعدی هستیم به این معنا که ناگواری قرار نیست مثل سیل بیاد یا زلزله بیاد. ناگواری متاسفانه روزمره در معرضش قرار داریم و اینکه ما بخوایم خوشبخت باشیم واقعا تو این شرایط اینه که بتونیم یاد بگیریم چطوری میتونیم تاب بیاریم، بتونیم بفهمیم چه اتفاقی داره میفته تو این بطر که ما رنج میبریم، چه اتفاقی داره میفته که اذیت میشیم. به خاطر این من تصورم اینه که این درک اولیه و تجربه ما از اتفاقات ناگوار یه درک خامیه و ابتدایی ترین کاری که باید بکنیم اینه که این درک رو روشن کنیم که اصلا سرشت حوادث ناگوار چیه، سرشت تروما چیه، سرشت تجارب ناگوار. حالا من حوادث ناگوار رو بهتر در واقع ترجیح میدم بذاریم تجارب ناگوار، چون جلوتر خدمتتون عرض میکنم فقط چیزایی نیست که عالم برای ما پیش میاره، خودمون هم یه سری چیزهایی رو برای خودمون پیش میاریم. اسمش رو بذاریم تجارب ناگوار. این درک اولیه از تجارب ناگوار به نظر میاد درک کافی و روشن نیست. ما یه درک بهتری داشته باشیم، ببینیم مثلا اینا چطوری عمل میکنن و بعد بتونیم فکر کنیم که چطوری میشه اینا رو تخفیف داد، کمترش کرد، بیشترش کرد. من پیشاپیشم عذر میخوام که بحثم لطف بحثای آقای قطبی رو نداره، یکم خوش میشه. امیدوارم که بتونیم هممون باش همراهی بکنیم. پرسش بس ما با یه پرسشی مواجهیم که چی میشه که ما رنج میکشیم تو این اتفاقات و پرسش بعدی اونم اینه که چطور میشه اینا رو تاب آورد. یه کاری که فیلسوف میکنه و روانکاو میکنه و ما رو هم دعوت میکنه بهش استفاده داشته باشیم که کمکمون میکنه تو فهم سرشت این درد و رنجا اینه که تفکیک قائل میشه بین جهان عینی و جهان روانی، Objective Reality، واقعیت عینی و Subjective Reality. تو عالم واقع چیزا دارن اتفاق میفتن، تو عالم واقع آب جاری میشه، آب شدید جاری میشه، آب با سرعت مثلا 60 کیلومتر بر ساعت جاری میشه. اما تو تجربه انسانی ما سیل جاری میشه، تو تجربه انسانی ما ویرانی اتفاق میفته و یا خیلی موارد دیگه. تو عالم واقع قلبی از حرکت وای میسته، اما تو جهان روانی ما عزیزی از دست میره، خونه ای از بین میره، جهانی از هم فرو میپاشه. فیلسوفان این تاکید رو کردن که تمایز بذاریم بین جهان عینی و جهان روانی تا بتونیم بفهمیم که چه اتفاقی میفته. حوادث ناگوار اساسا ناگوارن چون ناگوار تجربه میشن. تو جهان خارج علت و معلوله، داره اتفاقات علت و معلولی میفته. جهان خارج نه خیر نه شر، جهان خارج علت و معلول محضه. حالا نه فقط جهان فیزیکی خارج، جهان اقتصاد خارج هم علت و معلول محضه. روابط در واقع قدرت هم علت و معلول محض خیلی جاها. اما چیزی که ما ادراک میکنیمه که به اون معنا میده و تجربه ناگوار رو میسازه. این یک نکته که پس اگر ما داریم از تجربه ناگوار صحبت میکنیم، داریم از روان خودمون صحبت میکنیم، ببینیم چقدرش رو میتونیم به روان خودمون نسبت بدیم، چقدرش رو میتونیم به عالم نسبت بدیم. ناگواری اساساً محصول برخورد خاصه ای از ما با دیوار واقعیته. ما یه چیزی رو میخواییم، واقعیت بهمون نمیده. میخواییم من یادم میاد بعضی که میخواستن خیلی زود ثروتمند بشن بهشون میگفتی که آقا این شما برو پولتو اینجا بذار این کارو بکن فردا این ماشین مال توه. ما خیلی از ماها خیلی راحت گول میخوردیم فکر میکردیم که آره اگر ما چیزی رو میخوایم پس اون اتفاق میفته، ولی واقعیت خیلی صلبه، بی تفاوته، علت و معلول به ما کاری نداره و ما رو ناکام میکنه و رنج میکشیم. اساس ناکامی اینه که ما خواسته هایی داریم و واقعیت میتونه به اینا پاسخ نده. اگر ما باشیم و نیازمون، جهان شهر نیست، جهان خونساست و داره کار خودش رو میکنه. و در واقع اینکه چه چیزی ما رو کامیاب میکنه چه چیزی ما رو ناکام میکنه است که مطلوب بودن یا نامطلوب بودن اون رو تعیین میکنه. به تعبیر دیگه ای ما اتفاقات رو چنان که هستن تجربه نمیکنیم، ما اتفاقات رو از فیلتر روانمون تجربه میکنیم. ما اصلا یه سری چیزایی رو نمیبینیم، یه سری چیزایی رو حس نمیکنیم، چون تو روان ما بر اساس گذشته ما بر اساس خاطرات ما هیچ دلالتی ندارن، به هیچ جایی رفت پیدا نمیکنن. ولی شما دیدید یه جایی دارید در واقع آهنگی پخش میشه، یکی میزنه زیر گریه، چون یه دلالتی داره، یه معنایی داره، به یه جایی برمیگرده. این تفکیک بین جهان و ذهنی و عینی در واقع تاکید بر اینه که بخش زیادی از خوشی و ناخوشی‌های ما در به واسطه این متن روان ما اتفاق میفته، این مفهوم یا این اتفاق توش جا میگیره، وصل میشه به خیلی چیزهای دیگه و ما دچار رنج میشیم. اگر به جای وصل نشه ما این اتفاق برامون نمیفته. پس سرشت رنجاوری اتفاقات ناگوار در جاییه که ما وایستادیم، نسبتیه که ما با واقعیت داریم. این یه امکانی به فیلسوفا میده، این تفکیک، و به روانکاوها و به روانشناسا که بتونن برای این کاری بکنن. زمانی که شما فکر کنید اتفاق ناگوار اون بیرونه، شما میگید فقط برم سیلبند بسازم، من فقط برم سرمایه گذاری رو بیشتر بکنم، جایی مطمئن سرمایه گذاری بکنم. زمانی که فکر کنید همه چیز اون بیرونه، برای خودمون و خودتون روان قائل نشید، فکر کنید چیزی که در اون بیرون اتفاق میفته چیزی که داره تو ذهن من اتفاق میفته. که خدا تو درمان اختلالات بحثات تو تکنیک رفتاری ساده میدن، میگن حواست باشه جهان از اتفاقی که تو روان تو داره میفته امن‌تره، اتفاقات ملایم‌ترن. در واقع تاکید رو چیه؟ تاکید رو اینه که برای خودت روان قائل باش، قائل باش که یه سری شناختایی داری که باعث میشن جهان یه طوری بیاد تو روان تو. اون بیرون اتفاق الزاما اونطوری نمیفته، تجربه کردیم بارها شده رفتیم دیدیم اتفاق افتاده، ترسی هم نداشت. ما فکر میکنیم چه اتفاقی قراره بیفته، چقدر قراره همه چیز نابود بشه. این تفکیک که در واقع ما برای خودمون روان قائل باشیم و عینک قائل باشیم، بکنیم که جهان رو ما داریم تجربه میکنیم، یه امکانی به پیش خواهیده اینه که فکر کنن برای اینکه ناگواری کاهش پیدا بکنه ما الزاماً لازم نیست دیگران رو تغییر بدیم، جهان رو تغییر بدیم. ما میتونیم یه چیزایی رو تو خودمون تغییر بدیم. اگه اون چیزها رو تغییر بدیم اتفاق دوباره میفته و ما اونقدر نابود نمیشیم. تجربه کردیم هممون، همه کسایی که اینجا هستن از 20 خورده سالگی گذشتن، کم کم از 20 خورده سالگی آدم اینقدر دیگه انباشته تجربه داره، میبینه که دوباره اتفاق قدیم منو نابود میکرد افتاد و نابود نشدم. و این نشون میده که اون اتفاق فقط نبود، من چیزی در درونم تغییر کرد، من جای دیگه این نشستم، من نسبتم با عالم تغییر دادم، قصه عوض شد. وقتی این تفکیک رو داشته باشیم این امکان رو پیدا میکنیم بریم روی مصالح جهان درونی خودمون کار بکنیم، روی عواطف و احساساتمون کار بکنیم، روی باورامون کار بکنیم و با اصلاح اینها ناکامی و رنج خودمون رو کم بکنیم. که حالا میخوام بگم چطوری فیلسوف این کار رو میکنه. جان کلام فیلسوف اینه که اگر باورهای خطا، آرزو اندیشی و خودفریبی رو کنار بذاریم و تا حد امکان جهان روانیمون رو به جهان عینی نزدیک بکنیم، رنج کمتری میبریم، ناگواری کمتری تجربه میکنیم. زمانی که من این دروغ رو به خودم بگم که میشه از طبقه دهم پرید و دست و پام نشکنه، من رنج زیادی رو تجربه میکنم. حالا یه مثال خیلی عینی زدم، میشه زمانی که من به خودم این دروغ رو بگم که نمیشه برای یک رابطه وقت نذارم، برای یک رابطه تلاش نکنم، لذت طرف مقابلم رو در نظر نگیرم، باهاش همدلی نکنم، اما انتظار همدلی داشته باشم، وقتی زمانی که این توهمو داشته باشیم که میشه انتظار عمدی داشت، میخوریم به دیوار واقعیت. یه روزی اون کسی که دوستش داریم و فکر میکنیم همیشه ما رو کامیاب میکرد میذاره میرسه، چون خسته شده. مسئله اینه، جهان اونطوری نیست که ما میخوایم، جهان اونطوریه که هست. در واقع هر فیلسوف اینه که سعی بکنیم این جهان روانی رو به جهان عینی نزدیک بکنیم، تا جایی که میتونیم ببینیم اون بیرون چه اتفاقی داره میفته، اون بیرون روابط علت و معلولی چه نتایجی به بار میارن، بریم به سمت اون، ناکامیمون کمتر میشه. با این تمایز که حالا رد پاشو میشه توی در واقع پدیدارشناسی دید، از پدیدارشناسی در حوزه معرفت و حوزه اخلاق هر جای دیگه فیلسوف به اینجا میرسه. اما یه نکته مقدماتی رو من بگم قبل از اینکه وارد این بشم که خب حالا چه کار باید کرد، اینه که فیلسوف اساساً درد رو میپذیره، درد واقعیه. ببینید ما یکی از مشکلاتمون اینه که درد رو نمیپذیریم، میگیم نیست، نباید باشه، من قاعدتاً نباید درد بکشم. ببینید تئوری رو کنار، من حالا بده، اولین مواجهه اینه که اولین پذیرش که فیلسوف داره اینه که درد هست و این درد محصول تقابل خواسته های ما با واقعیته. اولین کاری که هممون باید بکنیم اینه که به خودمون اجازه سوگواری بدیم، به خودمون اجازه قصه خوردن بدیم، بپذیریم که درد اتفاق افتاده، حالا ببینیم چه کار بکنیم. خب امیدوارم تا اینجای بحث همراه بوده باشیم. یه نکته دیگه که در واقع کاری که فیلسوف میکنه، خب دیدیم فیلسوف میاد معناها رو باز میکنه، تحلیل میکنه، سرش به اتفاقات میکشه بیرون که چی شد این اتفاقات افتاد. یعنی فیلسوف پیش فرض نمیگیره که ما میدونیم رنج چیه، تجربه رنجاور چیه، حالا بریم بشینیم سر تعریفت. میگه نه ببین، اصلا خیلی از جاهایی که مشکل پیدا میشه ناشی از اینه که نمیدونیم، ناشی از اینه که تعریفمون غلطه، تعریفمون رو درست کنیم مشکلات بخشش حل میشه. پس فیلسوف این کارو میکنه. که تمایزایی که فیلسوفان میذارن در واقع اینه که، و حرفی که میزنی که سرشت و وضعیت یکسانی ندارن تجارب ناگوار، و نمیشه تو همشون یه رفتار یکسان کن. بعضی از تجارب ناگوار بیشتر تحت کنترل ما، بعضی از تجارب ناگوار خیلی تحت کنترل ما نیستن. میشه این یه تیف در نظر گرفت و بر اساس این تیف تصمیم گرفت که چه کار باید بکنیم. من ابتدای وقتم خدمتتون عرض کردم تجارب ناگوار رو ما بعضی موقع خودمون برای خودمون رقم میزنیم، بچه رو طوری بار میاریم که بیا تو روی خودمون بیادبی کنه و منت سرمون بذاره، تحقیرمون کنه، بعد میگیم وای چقدر بد جهان. این بخشی که خودمون کردیم. این راه حلش یه چیزه، این که ما نشستیم تو خونمون یهو برق کل منطقه میره شب مثلا امتحان، دست ما نیست واقعا، این کمتر در اختیار ما. البته اینکه ما شمع تو خونمون داشته باشیم دست خودمون، بخاطر اینکه میگم یه طیفه، از این ور طیف چیزهایی هستن که بیشتر در اختیار ما، نمیگم کاملا در اختیار ما، چون ما جسممون رو ناگزیر میاریم با خودمون به دنیا، ژنتیکمون ناگزیر میاد، بیماری هامون ناگزیر همراهمون میاد، توانایی هامون در اثر تربیت ناگزیر میاد، ولی بیشتر در اختیار ما تا این سر طیف که کمتر در اختیار ما. این سر طیف بیشتر ما انگار توش میافتیم. اگه کسانی که با ادبیات بیشترشون این موقعیت های این ورطه بیشتر کافکایی هست، ما نمیتونیم کارشون بکنیم، افتادیم توشون و اصلا نگاه رفتی به ما ندارن، ولی گیر کردیم، باید در واقع کاری بکنیم بدون اینکه هیچ رفت و نسبتی با ما داشته باشن از قبل. این تفکیک رو پس بپذیریم که ما یک تیفی داریم که از این تیف این ور کنترل پذیرتره، این طرف کمتر کنترل پذیره. هر چقدر که میایم جلوتر وضعیت متفاوت میشه و تاب‌آوری توشون متفاوت میشه. این بر گریز پذیرتره، این بر گریز ناپذیرتره، این بر بیشتر در اختیار ماست، اون بر کمتر در اختیار ماست. به نظر میاد این بری که بیشتر در اختیار ماست چارش پذیرش مسئولیته. اینجاست که میگم به واقعیت درمانی نزدیک میشیم و به روانکاوی نزدیک میشیم. این بری که کمتر در اختیار ماست بیشتر چارش پذیرش واقعیته. و حالا توضیح میدم که ما چطوری لازمه جامون این وسط تعیین کنیم، از سردرگمی در بیایم. ببینید یه اتفاق خاص، حالا چیزایی که آقای قطبی گفتن تکنیک‌های کلیه که کمکمون میکنه و عموماً هم کمکمون میکنه، ولی ما به طور خاص باید اول ببینیم این واقعه کجا قرار گرفته، چقدر سهم منه، چقدر سهم بیرونه، اون سهم منو چیکارش باید بکنم، سهم بیرونو چیکارش باید بکنم. پس این تیف رو هم در نظر بگیریم و بعد بر اساس این تیف تصمیم بگیریم. قسمت اصلی بحث اینجاست که چه این سر تیف، چه میانه تیف، رنج زیاد ما ناشی از اینه که ما به خودمون دروغ میگیم. دروغای آشکار، دروغای پنهان. وقتی به خودمون دروغ میگیم، واقعیت که قول به ما نداده که پای دروغای ما وایسه، واقعیت داره کار خودش رو میکنه. ما به خودمون دروغ میگیم، من نمیمیرم، ای بسا همسایه‌ام میمیره، اطرافم میمیرن، ولی من چنان زندگی میکنم که گویا نمیمیرم. دروغ ذهنی به خودم میگم. من به خودم دروغ میگم، فکر میکنم چیزا تو این جهان قرار نیست بشکنن. سنگای رومی میگه من توی مهمونی نشسته بودم، یه کارگری اومد ظرف دیوان دستش بود، پاش گرفت و شکست خورد شد، اربابش اینقدر عصبانی شد گفت اینو بندازی جلوی ماهیای گوشتخوار بخورن، یه عصبانیت خیلی اغراق شده ای. بعد سنگا میگه تصور میکنم این عصبانیت اغراق شده مال کسیه که فکر میکنه تو جهانی داره زندگی میکنه که تو چیزا قرار نیست بشکنن. این دروغ داره به خودش میگه. دروغش اینه که جهان چنان است که چیزها همونطور که هستن میمونن. چقدر حالا ما میتونیم از این لنجه برای خودمون سراغ بیاریم، در واقع پیدا بکنیم یه دروغی گفتیم در مورد جهان به خودمون و بعد دامنگیرمون شده. من این دروغ ها رو یه سریاشون رو لیست کردم و این دروغ ها رو یا خودفریبی ها رو یا آرزو اندیشی ها رو میگم. نتیجه این دروغ گفتن ها یا آرزو اندیشی ها اینه که ما از پیش نمیتونیم منتظر اتفاقات باشیم، از پس هم نمیتونیم معنی دارشون کنیم. کاری که ما با تجربه ناگوار میکنیم اینه که از پیش اگه خودمون رو آماده کنیم رنج کمتری میکشیم، از پس اتفاقات اگه بتونیم معنا بهشون بدیم رنجمون کمتر میشه. فیلسوف میگه چه از پیش چه از پس این دروغ ها ما رو مقبول میکنن و ما رو وسط راه میذارن. چند از این دروغ ها رو با هم مرور کنیم. باور به این که چیزها همانطور که هستن میمانن. ما به یک شرایط عادی زندگی خوب کردیم، لازم هست برای اینکه ما فکر کنیم فردا میخوایم چه کار کنیم، باید فرض کنیم فردایی وجود داره، زندگی عادی اتفاق میفته، ولی کم کم این نیاز ما رو به توهم میکشونه که چیزها قرار همونطوری بمونن. فردا صبح که از خواب پا میشیم و میبینیم یه بخشی از بدنمون درد میکنه، میریم دکتر، دکتر میگه آقا مثلا کبدت اینطوریه یا قلبت اینطوریه، تروماتیک میشیم. قرار نبود. قرار نبود مال کیه؟ مال کسی که با این دروغ زندگی کرده، با این فریب زندگی کرده که قرار همه چیز عادی باشه. قرار نبود مال کسی که اصلا انتظار این چه چیزا رو نداشته. خب ما خیلی مواقع رنج میکشیم و از تجاربی بیشتر رنج میکشیم که انتظارشون رو نداشتیم. این دروغا باعث میشن ما نتونیم انتظار اتفاقات رو داشته باشیم. باور به اینکه جهان جای اتفاقات معمول است، اتفاقات ناگوار رخ نمیده، خدمتتون عرض کردم. باور ذهنی به این که جهان قرار ما رو کامیاب کنه و فرش قرمز پهن کرده جلوی پای ما، یا قرار فرش قرمز پهن کنه. این تو 18-19 سالگی، 20 سالگی، 24-5 سالگی تا 30 سالگی خیلی بیشتره. آدم فکر میکنه که خب من خودم چیزو میخوام باید اتفاق بیفته دیگه، نمیفته، رنج میکشه. ولی اینکه بالاتر میره تجربه میفهمیم که اینجوری هم قرار نیست. ولی همچنان گویا با این باور زندگی میکنیم. یه بخشیش محصول تربیتیه که اثر لطف و محبت برای ما اتفاق افتاده و این دروغ تو ما جا افتاده. بچه، من خدمت دوستان قبلا عرض کردم، بچه میدوه میخوره زمین، دردش میگیره، گریه میکنه، مادرش میگه ای زمین بد، چرا امیرحسین دردش گرفت؟ بچه پا میشه و فکر میکنه این زمین بود که به اون رنج رسون، درد رسون. این یه تربیتی که تو ذهنش دروغ رو ایجاد میکنه. اینه که جهان قرار نیست به من درد برسونه، جهان قرار خوشی برسونه. جایی که درد میرسونه جهان مقصر، ظالم، بدی کرده، به جهان اراده نسبت میدن. تربیت عقلانی فلسفی چیه؟ امیرحسین میدوه، تند میخوره زمین، گریه میکنه، برمیگرده که نیازشو من دوباره مثل همیشه پاسخ بدم به عنوان پدر یا مادر. من نگاهش میکنم و گریه میکنه و بعد اگر تازه فضا اوکی باشه و لازم مناسب باشه بهش میگم امیر جان ببین تو تون میدویی میخوری زمین، تو ندو تا نخوری زمین. این بچه اینجا به قول معروف تیمی میشه به واقعیت، وصل میشه به واقعیت، دروغ به خودش نمیگه. میدونه آقا واقعیت یه منطقی داره، یه علت و معلول داره، من اگه علت و معلولش درست رفتم نتیجه رو درست میده. این بچه وقتی بزرگ میشه ورشکسته که میشه نمیگه دیگران بدسایی کردن، دیگران منو زمین زدن، نمیدونم بازار اینطوری شد، اون اینطوری شد. این بچه با واقعیت مرد شده، میگه که من مشورت کافی نکردم، اشتباه کردم، سرمایه گذاری بد کردم، خب ورشکست شدم. من جایی که حس کردم دارم ضرر میکنم وای نستادم، ادامه دادم، گفتم من که تا حالا سرمایه گذاری کردم، خب بذار بازم
نکنه این از دست بره. بازم این حالا جلوتر خدمتتون عرض میکنم که این دروغ گفتن ما رو دوچار خسران پیاپی میکنه. این با واقعیت وصل نشدنه ما رو دوچار این میکنه که هی پی در پی خطا بکنیم، در صورتی که اگر که واقعیت رو بپذیریم که من این کار کردم و سعی میکنم دفعه بعد نکنم، و چه تسکینی بهتر از این که من هزینه شکست رو دادم، درسش رو گرفتم، بعدا استفادهش میکنم. خیلی مواقع تو اتفاقات ناگوار یه چیزی ما رو تسکین میده، این که اینو ما معنیدارش میکنیم به این معنی که این هزینه یه تجربه‌ای بود که بعدا دیگه اتفاق نمیفته. وقتی ما بتونیم اینو به چشم هزینه‌ای ببینیم که بعدا قرار نفعش رو ببریم، معنیدار میشه. اما کی میتونیم به چشم هزینه‌ای ببریم که بعدا نفعش رو میبینیم؟ زمانی که بتونیم ما کردیم نه جهان. اگه فکر کنیم جهان این بلا رو سر ما آورد، ما یه قربانی طفل معصومیم که قرار 10 بار دیگه هم جهان با ما این کارو بکنه. و ما اتفاق بدتری میفته وقتی به جهان نسبت میدیم، جهان جای ناامنتری میشه. چرا؟ چون جهانی که میتونه این بلا رو سر من بیاره، ورشکستم بکنه، آسیب بزنه، خودم چه جای وحشتناکیه. یه بار من بپذیرم که خودم کردم، این همه جهان رو ناامن تجربهش نکنم. من خودم کردم، پس بخشیشو خودم کردم، این بره تیپ بیشتر. بخشیشو خودم کردم، مسئولیت اون بخشو بپذیرم تا بتونم ازش درس بگیرم، تا بتونم معنیدارش کنم. پس این دروغ یا خودفریبی که یه جایی هم نیازی بهش داشتیم، حالا جلوتر اگر فرصت شد میگم چرا ما این دروغ ها رو به خودمون میگیم، چون قطعا کسی نمیخواد خودش رو فریب بده، به خودش آسیب بزنه، ما یه دلیلی داره این دروغ ها رو میگیم. ولی این دروغ ها یا خودفریبی ها که بعضیش پنهان بعضیش آشکار، ما رو زمینگیر میکنه. یکی از دروغ های دیگه اینه که کامیابی بدون تحمل میزانی از ناکامی در این جهان ممکن است. ما فکر میکنیم همیشه باید برنده باشیم. من بعضی موقع ها سر کلاس ها میگم که آقا لازم نیست تحصیلتون همیشه بهترین باشه، خودتون رو لکوکار نکنید، بید تفریحی هم بکنید. لازم نیست نفر اول باشید که سوال و جواب میدید، چکار نداری که هم اذیت شید. ما فکر میکنیم که جهان همش باید کامیابی باشه، ناکامی خلاف قاعده است. نه، این نیست، این دروغی که ما به خودمون میگیم. اگه فکر کنیم جهان پر ناکامیه، اگه خوشی به جیب زدیم برنده ایم، هر خوشی که اتفاق میفته میگیم به چه اتفاق خوبی. تیمی که میاد تو زمین برای بردن من، هر چی زمان میگذره، تیم فوتبال هر چی زمان میگذره استرابش بیشتر میشه، احتمال داره گلم بخوره. تیمی که میاد برای مساوی کردن، هر چقدر که زمان جلوتر میره این اتفاق خوشحالتر میشه. چه خوب من تا حالا گل نخوردم، نیم ساعت دیگه میذاره من گل نخورم، بس انرژی زیاد بشه بتونه گلم بزنه. وقتی فکر کنید جهان قرار همش کامیاب کننده باشه، این دروغ رو به خودمون بگیم، ناکامی که اتفاق میفته میگیم باختم. بعد میریم پیش روانشناس، یه تعبیری که دوستای ما به کار میبرد از پیش روانکاو، میگفتش که من تهش واقعا فکر میکنم بازنده ها میرن روانکاو. گفتم که حالا خیره، بذار شیش ماه یه سال دیگه بگذره ببینیم واقعا بازنده ها میرن روانکاو یا نه. در واقع ما فکر میکنیم قرار کامیاب بشیم، پیشیم خب پیوسته، بعد نمیشیم، عکس اینستاگرام دیگران رو میبینیم اینا خیلی کامیابن، بعد به خودمون میگیم ما ناکام شدیم، پیوسته، حالا بریم درد پیش درمانگری پول بدیم بیاد ما رو درمان بکنه. نه، اساسا جای ناکامیه. خیلی مواقع اون کسی که کامیاب جلوه میکنه داره به خودش هم از دروغ میگه من کامیابم، و رنج امر سوبجکتیوه. رنج جلوی چشم من و شما اتفاق نمیفته، رنج تو تنهایی اتفاق میفته. اون کسی که به خودش دروغ میگه استراب و تنهایی تجربه میکنه، جلوی چشم من و شما از استراب و دلپیچه به خودش نمیپیچه، اون تو تنهایی اتفاق میفته. و نه، فکر نکنید لوزرها نمیان تعامل بکنن، بازنده ها نمیان سخنرانی این موضوع رو گوش بکنن یا بحث بکنن. کسانی میان که یک بار فکر کردن نه، گویا قصه چیز دیگه ایه، یا میشه جور دیگه ای هم به قصه نگاه کنه. دروغ بعدی اینه که چیزها نباید در جهان آسیب ببینن. همونطور که ما خودمون رو پرفکت می‌بینیم و کامل می‌بینیم، چیزها رو می‌خوایم این اتفاق بیفته، چیزی که متعلقات به ما هم باید این اتفاق بیفته. من سال‌ها دبیرستان فیزیک درس دادم، والدین رو می‌دیدم که بچه‌شون بلعیده بودن. یعنی چی؟ یعنی بچه اصلا چیز مستقلی خودش نداشت، و چون من باید پرفکت باشم، بچه‌ام باید پرفکت باشه، و من استراب اون بچه رو می‌دیدم. حتی جرأت نمی‌کرد ببره پیش والدش، چون اون والدش دو تا دروغ به خودش گفته. اول این بچه جزئی از منه، ثانیا چیزها نباید آسیب ببینن. خب بچه هم میتونه آسیب ببینه، بچه میتونه رشته ریاضی تجربی رو ول بکنه بره انسانی بخونه، میتونه بره هنر بخونه یا هر چیز دیگه. اما این رنجا رو روزمره، این نهالای تازه، بچه هایی که تازه دارن دبیرستان هم یه دانشگاه، من خیلی بیشتر میبینم و کاش میشد برای این فضا کاری کرد. یکی از باورهای دیگه، دروغای دیگه که ما به خودمون میگیم اینه که نحوه زیستی وجود داره که میتونه خوشی ما رو بهینه و رنج ما رو کمینه کنه. یعنی نحوه زیستی که میتونه اندوه رو یک سره از بین ببره و رنجای ما رو همه رو معنی‌دار کنه. نه. بعضی چیزا هستن بالا بریم، پایین بیایم، معنی‌دار نمیشن. همینه که هست. ما باید با سرشت شکننده و آسیب‌پذیر دنیا روبرو بشیم. اینطوری است که من فیلسوف بگم آقا بیاید من بهتون راهی رو میگم که رنجتون اوکی میشه خوب میشه. نه، یه دوزی رو بپذیریم. این دوزه تغییر نمیکنه. ما در کره زمین با این بدن، با این ساختار فیزیولوژیک، با این امکانات، با اینا به وجود اومدیم. هیچ تغییری از دروغایی هم که بهتون میگیم، دنبال یه سبک زندگی میکردیم که ما رو نجات بده. چند روز پیش در اسلام شیعی دنبالش بودیم، چند روز بعد در یوگا و بودیسم دنبالشیم، بعد میریم دنبال نه، هر چیزی کمکمون میکنه ولی یک سری رنج هستن میمونن. اینم یه دروغیه که ما بازم به همون پرفکشنیسم برمیگرده، فکر میکنیم همه چیز باید کامل است. ما یه بار برای همیشه در رنج رو ببندیم خوشبخت شیم تموم شد بره. نه، این اتفاق نمیفته. باور به این که پیر نمیشیم، بیمار نمیشیم، نمیمیریم. این باور به این که نمیمیریم یه باور آشکار نیست، یک باور خیلی پنهانه. از رو عملمون میشه فهمید که ما هممون باور داریم نمیمیریم. لکان، روانکاو معروف، هر تعبیر خوبی داره. میگه درمان که اتفاق میفته، پایان درمان که اتفاق میفته، میگه زمانی که مرگ وارد روان فرد بشه، بپذیره که میمیره. این خیلی نکته مهمیه. وقتی ما بپذیریم میمیریم، خیلی دروغای دیگه رو به خودمون نمیگیم و زندگی رو طور دیگه‌ای پیش میبریم. حالا به تعبیر روانکاوانش، خیلی از دیفنس ها و تحریف ها رو میذاریم کنار. وقتی مرگ وارد روان ما بشه به معنای دقیق کلمه، کنار نشده برای اغلبمون، برای منم نشده، وقتی مرگ وارد بشه خیلی اتفاقات متفاوت میشه. ما دروغ به خودمون میگیم اینه که نه، قرار نیست. تجربه این قرار نیست خیلی مهمه. نه، هممون به خودمون اینو داریم، هی اتفاق میفته، قرار نبود. این قرار نبود، این دروغای ما رو هی داره آشکار میکنه. قرار بود. ما ازش اشتباه گرفتیم. ما جای بدی تو دنیا وایسادیم. باور به این که روانن تحمل همه چیز رو داریم. این هم از اون چیزایی که اون جهان عینی و روانی گفتم. خب ما این تمایز رو قائل نمیشیم. گفتم برای خودمون روان قائل نمیشیم. فکر نمی‌کنیم این عواطف ماست که داره به اتفاقات معنی میده. یه کار بدی میکنیم. ما وزنه 100 کیلویی رو بلند نمیکنیم، میگیم دیسک کمر دارم، آسیب میبینم، نمیدونم 4 روز بیخوابی رو تحمل نمیکنیم، میگم دچار مشکل میشیم. غذامون رو مراقبیم که چیز بشه. در مورد بدن خودمون به واقعیت وابستیم و در مورد روان خودمون به خودمون دروغ میگیم. میگیم ما در مورد روانمون هرکولیم، ما همه چیز رو میتونیم تحمل کنیم. اما واقعیت اینطوری نیست. اینکه دروغ هست که وقتی بپذیریم تجربه ناگوار محصول رخدادهایی در جهان روانی ماست و بپذیریم که ما تو روانمون هرکول نیستیم و هر چیزی رو نمیتونیم تحمل کنیم، میتونیم قبول بکنیم. خیلی از مصیبتایی که سر خودمون میاریم خودمون سر خودمون میاریم. چطور؟ ما فکر میکنیم که میتونیم 12 ساعت در روز به مدت چند سال کار کنیم. جالبه، برای اینکه این دروغ رو به خودمون باور کنیم ادامه بدیم، به همه باج میدیم، همه کار میکنیم. ما فکر میکنیم میتونیم یک رابطه ناگوار رو تا ابد تاب بیاریم. ما میتونیم اجازه سوء استفاده عاطفی رو به هر کسی الی الابد بدیم. نه، بپذیریم روان ما به اندازه جسممون آسیب پذیره. این که دروغایی که میگیم و رنج میاریم. مثلا من به خودم اینطوری میکنم، زلزله اومده بود گلستان و بعد لرستان و اینها، من گلستان بودم، رفتم گنبد. یه دروغ یه لحظه دارم به خودم میگم، اینه که من تحمل هر میزان رنجی دیدن رو دارم، ندارم. میرم اونجا، بعدش به خودم فحش میدم، به اونام فحش میدم، به همه فحش میدم. یا میام به یک فقیر کمک میکنم، میام یه 20,000 تومن میدم، بعد به فقیر فحش میدم. من نمیتونم 20,000 تومن رو روانم تحمل کنم. من نهایتا 5,000 تومن رو میتونم تحمل بکنم. ما پس بپذیر روان داریم و روان ما آسیب پذیره. این دروغی که به خودمون میگیم، میگیم روان نداریم و نه، ما همون چیزی که واقعیت اتفاق میفته رو تجربه میکنیم و بعد این
آسیب‌پذیر هم نمی‌پذیریم. باور داریم که ما سرنوشت متفاوتی از دیگران داریم. مرگ برای دیگری اتفاق میفته، بیماری برای دیگری اتفاق میفته، شکست برای دیگری اتفاق میفته. دیگری خرید اشتباه میکنه و چوبشو میخوره اما ما نمیخوریم. این به هر کس بگه قبول میکنه که نه، ما هم سرنوشتم یکه. ولی مسئله اینه بچه با یک خودشیفتگی وارد عالم میشه، دست خودش هم نیست. این خودشیفتگی میمونه. میدونی چه جوری خودشیفتگی تو انسان تثبیت میشه؟ تو رحم بوده، همه نیازش داشته تامین میشد، مرکز عالم بوده. دلیلی نداشته فکر کنه مرکز عالم نیست. به دنیا اومده، دیده که هر موقع گریه میکنه شیره رو میگیره، مثلا یه ذره ناکام شده، ولی بازم شیره رو میگیره، مراقبت رو میگیره، همه چی میگه نارسیسیسم خودشیفتگیش اومده. بعد از یه مدتی که میبینه نه، جهان تو بهش این امکانات رو نمیده، همیشه تا ذهنش هست یه کس دیگه ای هست، یه چیز دیگه ای هست، یه اتفاق دیگه ای هست که من اگه به اون بچسبم دیگه من کاملم، یه معشوقی هست پیدا بکنم، من دوباره میشم مثل اون بچه اون تو مرکز عالم میشم، من حالم خوب میشه. ببین، ما از بچگی نارسیسیزم خودشیفتگی رو به خودمون میگیم، شده با توهم، شده به خودمون دروغ میگیم که من فلان چیزو دارم، پس سرنوشتم متفاوته. من ماشین شاسی بلند 700 میلیونی دارم، یه بخشی واقعا اینه که من با دیگران متفاوتم، من نمیمیرم. نمیخوام بگم برای همه اینطوریه ها، ولی شما نگاه بکنید، این تمایز گذاشتن بین من و دیگری یه جور انگار اینه که درد سراغ من کمتر میاد، سراغ اون بیشتر میاد، مرگ سراغ من کمتر میاد، سراغ اون بیشتر میاد. ولی نه، ما سرنوشت متفاوتی نداریم، فقط چون خودشیفته‌ایم به خودمون دروغ میگیم. ما نخواستیم اون پوزیشن بچگی رو ترک کنیم، درس هم نگرفتیم که خب حالا به اون کاری نداره، بقیه هم مثل خودمون زندگیشون میکنن. حالا این نکته براتون روشن باشه، اگه نبود بیشتر توضیح میدم. باور کنید که ما قوم برگزیده این صورت خودشیفتگی جمعیه که من دیگه نمیخواد اشاره بکنم که الان در هر مکتب دینی رو که باز کنید قوم برگزیده خودن و بهش یه بخش مخصوص مال اوناست. این باعث آسیب و رنج میشه و میبینیم که مؤمنان یه جایی بعضی موقع‌ها رنج بیشتری می‌کشن، چون این توهم رو هم بعضی‌ها دارن. باور به اینکه در این جهان می‌توان به قطعیت رسید، اینم یه دروغه. این جهان جهان احتمالاته. روزی که فکر کنیم میشه به قطعیت برسیم در مورد یک انتخاب، اون روز مردیم. قطعیت رو مسئله‌اش پاک شده. ما تو این جهان باید با احتمالات بشیم. اگه بخوایم بگیم قطعیتی اتفاق افتاده، ناگزیریم دروغ بگیم. دیدیم وقتی که در واقع اونایی که شغلشون خرید و فروش مثلا ماشین یا خونه است، اینا هر معامله‌ای که کردن برنده بودن، یعنی هر معامله‌ای که کردن به قطع تصمیم درست گرفتن. نه، این نیست. خب دروغ میگن به خودشون و به ما هم دروغ میگن، چون نیاز دارن فکر کنن که قطعیتی وجود داره که من بهش رسیدم. نه، جهان جهان احتمالاته، همه چیز احتمالاته. من در این جهان واقعا نمیدونم کاری دارم میکنم، خیر یا شر. اون پاسدونی که دنبال اون میفته واقعا معنای اتفاق به قطعیتی واقعا وجود نداره. به احتمالی شما خوشبخت میشید، به احتمالی بدبخت میشید. این که قطعیت در این جهان یکی از مشکلات بشر و رنجهای بشر اینه که نمیتونه با احتمال بشینه، حاضره به خودش دروغای سنگین بگه، دروغای وحشتناک بگه که از این عدم قطعیت خارج مطمئن بشه. نه، کاری که درم روان درمانگران میکنن، عموما روانکاوان میکنن، اینه که با آدم ها کمک کنن بپذیرن که با احتمالات بشینن. باور به این که خواست ما اصلی ترین علت در این زنجیره علل است، این هم یه باور عجیبه، خطاییه که ما میکنیم. ما یه چیز رو میخواییم، صد تا عامل دیگه ممکن اتفاق بیفته که ما به این برسیم یا نرسیم. ما میخواییم نفر، ما میخواییم پزشکی دانشگاه تهران قبول شیم، ممکنه مثلا 20 نفر اونجا قبول میشن. سال قبل از ما اگه میمدیم با این درس خوندن قبول میشدیم، سال بعد هم اگه میمدیم قبول میشدیم. از قضا این سال 20 نفر بهتر از ما بودن، نفر 21 شدیم قبول نشدیم. این که من چی میخوام، من چقدر تلاش میکنم، دلیل این چیه که قطعا عالم اینو به من بده. هزاره اتفاق دیگه. حالا بودا یه کار راحت میکردن، میگفتن کنش بیخارش بکنید. کنش بیخارش یعنی شما کار انجام بدین، حالا دنبال این نباشی نتیجه میده یا نه. رواقیان هم توی کتابی که من ترجمه کردم تکنیک اینجوری میگن، بد نیست سری بهش بزنیم اونو بخونیم. باور به این که قوانین طبیعت، اقتصاد و غیره روی ما تاثیر نمی کنند و ما میتونیم خواستمون رو به واقعیت تحمیل کنیم. میریم خونمون رو، من سر کلاسه فیزیکی مثال بامزه رو میزنم، میریم خونمون رو بدون مجوز کنار برق فشار قوی میسازیم. خب
پس فکر میکنیم قوانین طبیعت در ما اثر نمیکنن. اونی که گفتیم کنار نسازین احتمالاً نمیخواد زمینه اون اطراف رو مثلا سوزش گرون میشه، میخواد هر چیز رو درود به خودمون میگیم. واقعیت اینه که کنار برق فشار قوی میدان الکترومغناطیسی، میدان مغناطیسی خیلی قوی وجود داره و شدت جریان الکتریکی میدان مغناطیسی ایجاد میکنه. از این یکی از منابع ایجاد میدان مغناطیسی شدت جریان الکتریکی. جریان الکتریکی شدید، میدان میدان مغناطیسی قوی. خب ما هم مغزمون که از فیزیک طبیعت پیروی میکنه، ما هم الکترونی مغزم اسپین دارن، ما هم در نهایت در ابعاد کوانتومی و ریز جهان ما مجموعه، روان ما مجموعه از بارهاست که ساخته شده. این اسپین الکترونای مغز رو بالا پایین میکنه. و چه اتفاقی میفته؟ میان مغزم میخوان طلاق بگیرن. چیه؟ ما با هم نمیسازیم، نمیسازیم، نمیسازیم. ما اومدیم خونمون رو کنار برق فشار قوی ساختیم. فیزیکدان اینو بهشون میگه. میگه ببین با طبیعت نجنگ. برق فشار قوی روان تو رو تمام مدت برانگیخته ممکنه نگه داره، تمام مدت نه، در طول زمان. خونه کنار رودخونه ساختن ویو خوبی داره، ولی با طبیعت نجنگ. سیل میاد میبرد. پول نداری مصالح و قلب قدر کافی بخری، یه طبقه محکم بساز، نه یه دو طبقه بساز. طبیعت شوخی نداره. چقدر آدم ها تو این اتفاقات این ورته که اتفاقا تحت کنترل ما نبودن واقعا، اما یه بخشش تحت کنترل بود، خودشون آسیب زدن. چرا؟ چون قبلش به خودشون دروغ گفتن که برای من قوانین متفاوته، قوانین رو من عمل نمی کنه، من این اتفاق برام نمی افته. مثلا این حرکت وقتی از این مرکز عالم پانشین، عالم به قدر کافی مرکزیتش رو به رخ ما میکشه و ثابت میکنه. باور به این که واقعیت همونطوری که ما تصور میکنیم، مثلا ما تصور میکنیم فلان رابطه خوبه، پس فلان رابطه حتما خوبه. ما تصور میکنیم بچه‌مون مؤدبه، پس مؤدبه. بچه‌های دیگه لوسن. بچه ما مؤدبه، به قدر کافی مؤدبه، اونا دیگه خیلی لوسن. نه، عزیزان، بچه شما بی‌ادبه. ولی که چون بچه شماست نمیخواد ببینی. آرزو اندیشی یعنی چی هستن؟ آرزو اندیشی یعنی من دوست دارم جهان اینطوری باشه و جهان اینطوری هست. این چیزیه که ما رو گفتم فیلسوف میگه آرزو اندیشی باعث میشه رنجهایی که این ور طیف رو که تجربه میکنیم هیچی، یه دنیا این ور طیف هم برای خودمون رنج میسازیم. آرزو اندیشی امکان امید واقعی رو هم از ما میگیره. خیلی جالبه. ما زمانی که واقعیت خودش رو نپذیریم تو رنجا نمیتونیم به امید زنده باشیم. ببینید ما شرایط سیاسی اقتصادی امروزمون خیلی بده. خب اما اگه فکر کنیم زندگی خوب یعنی زندگی تو سوئیس، نپذیریم که یکی از شرایط ناگزیر ما اینه که تو ایران به دنیا اومدیم، تو این زمانه، تو جهان سوم، تو این امکانات، تو این فضا. وقتی اینو نپذیریم و فکر کنیم زندگی خوش سوئیسه، ما هیچ امیدی برای اون باقی نمیمونه. چرا؟ چون واقعا اینجا یک قرن دیگه، دو قرن سوئیس نمیشه. خب نه به خاطر اینکه بگم من بدبین و ناامیدم، دو قرن دیگه سوئیس استاندارداش میره یه جا دیگه، باز ما به اون نمیرسیم. ما وقتی که آرزو اندیشیم، فکر میکنیم خوشبختی اینه و جهان اینطوری که ما میخوایم باید باشه، هیچ وقت نمیتونیم امید واقعی داشته باشیم، بهش دل خوش کنیم، واقعا نترسیم بگیم من این امیدو دارم، توهمی. زمانی که واقعیت رو بهش نزدیکشیم میگیم امید وجود داره، این امید وجود داره، امید از این چیزا رو میبرم، امید به اون چیزا رو پیدا میکنم. آرزو اندیشی در واقع جای امید واقعی رو هم از ما میگیره، بخش جهان ما رو هم تیره میکنه. من باز خیلی سریع اینا رو رد شم. باور به این که در جهان چیزای متناقض با هم جمع میشن. مثلا اینکه ما میتونیم برای روابط عاطفیمون وقت نداریم، همونی که گفتم انتظار خوشی دائم داشته باشیم، نه، تناقض منطق حاکمه، تو روابط انسانی هم حاکمه. هر چقدر هم که من به خودم بگم چیزا با هم جمع نمیشن. من نمیتونم راز افرادو برملا کنم، آدمو دوباره با من احساس صمیمیت کنن. اگه بخوام این کارو بکنم باید به خودم دروغ بگم، بگم نه آدمو دارن با من احساس صمیمیت میکنن، اینطوری نشون میدن. نه آقا جون، آدما یه جایی گذاشتنت کنار، حواست نیست. خب چیزا متناقض با هم جمع نمیشه، اینم ما دروغ به خودمون میگیم. خب این دروغ حالا لیستش ادامه داره و وقتی که داشتم می‌نوشتم با خودم گفتم که عجب، این دستگاه به مندستانه خودمون از همه بیشتر به خودمون داریم دروغ می‌گیم. و این دروغ ها باعث میشن که نتونیم انتظار حوادث ناگوار رو داشته باشیم و بعد از اون نتونیم کاری برای اون بکنیم. و من حالا قابل بحث خیلی از این نکات رو گفتم. ما وقتی این دروغ ها رو سعی کنیم ترک بکنیم که چطوری میشن، باز بحث دیگه ایه. این دروغ ها خونه کردن تو ما، من دارم راحت ازشون صحبت میکنم. این دروغ ها ما این
این دروغ هویت ماست. فروید مقاله‌ای داره در باب عنوانش از روانکاوی پایان پذیر پایان ناپذیر، یه تعبیری داره یه جاش میگه که دفاع‌ها و تحریف‌های ایگو یا من بعد از مدتی میشه خودش. بعد شما یکی میگه خودت رو ترک کن، نه نمیشه، خیلی سخته، ولی اگر بتونیم این کار رو بکنیم، اگر بتونیم فیلسوفانه زندگی بکنیم، چه اتفاقی میتونه بیفته؟ در این سر کنترل پذیرتر سیف ما پذیرفتیم ابتدای بحث که ناکامی و رنجای ما محصول چیه؟ محصول خاص ماست که به دیوار واقعیت میخوره. وقتی ما واقعیت رو به رسمیت شناختیم، جهان روانیمون رو به جهان واقعی نزدیکتر کردیم، دروغ کمتر به خودمون گفتیم، این سر سیف وقتی خواسته داشتیم به خودمون میگیم ببین این خواسته ای که تو عالم واقعی ممکن نیست، این خواسته تو شرایط انسانی ممکن نیست، بذارش کنار. این که بخوای چند تا چیز، این که بخوای هم 12 ساعت در روز کار بکنی هم پدر خوبی باشی رو بذار کنار. نمیشه آدم انرژی روانیش محدود بپذیریم واقعیت دیگه. اگه میخوای پدر خوبی باشی، رابطه عاطفی داشته باشی، تناقض بعد یه روز میاد تو چشه تا کی میاد تو چشه؟ زمانی که بچت وای میسته تو رو به چیزی میگه که ترش میکنی، ولی واقعیت اینه. تو دروغ گفته بودی به خودت هم دوست داشتی 12 ساعت کار کنی و موفقیت شغلی تو به اعلا برسونی، هم دوست داشتی پدر پرفکت باشی، هم دوست داشتی همسر پرفکت باشی، هم دوست داشتی فرزند پرفکت برای مادرت باشی، ولی تفکر روش نمیشه. اگه بیان بگن میگن ببین من که بابا تجربه نکردم، خب همسره میگه که بالاخره الان همین که چیزایی خریدی آورد خونه خوب بود دیگه، دمش گرم، بالاخره از چی بهتر بود. مادر میگه بچه بزرگ کردی. واقعیت اینه وقتی بپذیریم این بر به خودمون کمتر دروغ میگیم، خواسته هایی رو متناسب با واقعیت انتخاب میکنیم، تا جایی که واقعیت بهمون امکان میده این خواسته ها رو پیش میبریم، و روزی هم که واقعیت و روزی هم که شکست خوردیم بالاخره واقعیت ما رو ناکام میکنه. گفتم میگه از دروغایی که بکنیم ما یه کاری میتونیم بکنیم پرفکت که هیچ رنجی نکشیم، نه رنج میکشیم، اما روزی که رنج میکشیم اتفاق جالبی میفته. اون روز ما میتونیم به خودمون بگیم ببین علت و معلول جهان کارو خودشون میکردن، من بودم، من که میدونستم من این کارو کردم، پس مسئولیتش رو میپذیرم، پاش وای میستم. پذیرش مسئولیت اساس اغلب روان درمانی ها. شما وقتی بفهمید مسئولیت اتفاقاتی رو پذیرید، به خودتون نسبت بدید، بگید مال من بود نه جهان، میتونید هندلش کنید، میتونید باهاش بشینید، میتونید ازش درس بگیرید و خیلی چیزایی. وقتی ما دروغ نگیم تو این سرته خواسته های واقع بینانه تر، کنش های واقع بینانه تر، تا جایی که میتونه واقعیت به همون چیز بشه، و بعد از این که اتفاق افتاد میتونیم به خودمون نسبت بدیم، بیاریمش تو دل تجربه خودمون. فکر نکنیم جهان این کارو ما کرد. کسی که میگه من جهان با من این کار کرد میدونی چه تجربه‌ای داره؟ این ناله مدامه، و ناله مدام خیلی خسته کننده است. شما انگار بچه این نشست این فلج تو عالم، یکی قضا بهتون برسونه یا نرسونه، یکی فلان بکنه یا نکنه. این که ما به خودمون این دروغو بگیم و به بهاش بچه فلج گوشه عالم باشیم واقعا ترجیح نداره. بپذیریم ما کردیم، تو زندگی روزمره هزینه‌اش رو بدیم. زندگی فیلسوفانه، یه نکته رو بگم، زندگی فیلسوفانه زندگی روزمره ما رو سخت میکنه، ولی ناکامی ها رو برای ما آسان‌تر میکنه. ما به طور روزمره سختمون، اذیت میشیم، به طور روزمره میپذیریم که پدر خوبی نبودیم امروز یا دیروز یا پس فردا یا هر روز دیگه، که وقت کافی نذاشتیم. ما به طور روزمره ممکنه رنجای خورد خورد بکشیم، ولی واقعیت سهناک نمیاد تو صورتمون، و زندگی فیلسوفانه زندگی روزمره ما رو سخت میکنه، مجبورمون میکنه مسئولیت بپذیریم، مجبورمون میکنه تو رابطه هامون تلاش کنیم، مجبور میشیم به جای اون دو طبقه با مصالح بی‌کیفیت یه طبقه با کیفیت بسازیم، مجبورمون میکنه از این سری نفعا چشم بپوشیم، ولی کاری برام میکنه، انگار ماشینمون رو بیمه کردیم. روزی که حادثه اتفاق میفته، من روز میخوام برم بیمه بدنه بکنم، تجربه سازه، میخوام برم بیمه ماشین بکنم، یا میگنی چی قلوم به یک میلیون یک کنیم میلیون بدم، خب؟ ولی مسئله اینه من پولو میدم اون روز نفتشو میبرم، من امروز از یک کمی خرج میکنم، کم میزنم این چیزی اونجا جبران میشه. زندگی فیلسوفانه به طور معمول مسئولیت پذیری ما رو بالا میبره، امکان دروغگویی و دور زدن واقعیت رو از ما میگیره، امکان انکار واقعیت از ما میگیره، یک کمی زندگی رو جدیتر میکنه، زندگی رو فردیتر میکنه. من نمیتونم با موج آدم ها برم، هر که هر کار کرد منم همونطوری برم. یکی از دروغایی که ما به خودمون میگیم اینه که همه کار درست رو میکنن، آدم ها درست سرفای میستن فهم کنیم خبریه، میگیم بایستیم بگیریم، و این هزینه رو بالا میبره، ولی یه جایی کمکمون میکنه.
و تو این سر کنترل ناپذیرتر سیف چه اتفاقی میفته؟ حالا تو سیف هم جای مختلف دیگه، یکی از جایی که کمکی که دروغ نگفتن به ما میکنه اینه که بتونیم جای خودمون رو پیدا کنیم. وقتی دروغ نمیگی میفهمیم این اتفاق مال اینجای سیفه، اینجای سیفه، اینجای سیفه یا اینجا. ولی وقتی دروغ بگیم اغلب اوقات تمام اتفاقات مال این ور سیف میدونیم، جهان سر ما آورد، گریز ناپذیر بود. ولی وقتی از اون طرف بعضی از ما خیلی مسئولیت پذیر میکنن، خودمون مقصر عالم میدیم، همه رو به این برای تیز میبریم. نه، دروغ نگیم، ما نه اونقدر بدیم، نه اونقدر خوبیم، نه اونقدر قدیم، نه اونقدر ضعیفیم. ما عموما این وسط داره اتفاق میفته برامون. اونی که سهم خودمونه رو بپذیریم، مسئولیتش هم بپذیریم، به خودمون هم نسبت بدیم، دردش هم تحمل بکنیم، درسش هم بگیریم، امیدش هم تجربه بکنیم، نقشش رو میبریم، بتونیم درست تشخیص بدیم، خیلی مهمه. اونی که این بره طیفه گریز ناپذیره رو بتونیم تشخیص بدیم، باز این راهش یه چیز دیگه است. اینجا وقتی ما تمام تلاشمون رو کردیم، سهم خودمون رو پذیرفتیم، میگه ببین واقعیت اینه، جهان اینه، سرشت جهان آسیب پذیریه، سرشت جهان کامیابی در عین ناکامیه، جهان از قوانین فیزیک پیروی میکنه و این قوانین فیزیک اینطوری هست. تمام عمر این برق یخچال تو رو روشن می‌کرد، نیش برق دادن تو برق، با دست سیلی تو می‌میری. جهان بپذیر. اینجا که پذیرش مسئولیتش تو من و شما نیست، اینجا پذیرش واقعیت جهانه. وقتی به میزانی که به خودمون کمتر دروغ می‌گیم، بیشتر می‌تونیم واقعیت رو بپذیریم، بیشتر می‌تونیم کاری بکنیم. می‌دونیم یه روزی برق میره، شمع می‌خریم تو خونمون می‌ذاریم. ولی بگیم نه، من خونه خریدم تو الهیه، اینجا که دیگه برق بعیده برق بره. نه، برق اینجا هم ممکنه یه روزی بره. خب یه دونه شمع تو خونت بذار. وقتی این وره طیف رو بپذیریم، جهان رو بپذیریم، آسیب‌هاشو کم می‌کنیم، مراقبت می‌کنیم از خودمون و می‌تونیم تاب بیاریم. و من اون قسمت اینکه چرا این دروغا رو به خودمون میگیم رو می‌ذارم کنار. حالا یه چیزی که من خیلی دوست دارم بگم اینه که تحمل واقعیت، پذیرش مسئولیت و زیستن در این جهان و به واقعیت نزدیک شدن کار سختیه، هزینه داره. خب یه جایی خیلی از باورهای الهیاتی ما میتونه تحریف باشه. کی شکست میخوره؟ میگیم دعا کردم و نشد، خدا مریضم و شفا نداد. خدا ما یه جایی به خودمون دروغ میگیم، میخوام با دعای بپوشونیمش. یه جایی به خودمون میگیم قرار نیست کسی تو این دنیا مریض بشه، بعد وقتی مریض شد بازم ادامه میدیم، نمیپذیریم، میگیم نه خدا میاد کاور میکنه اینو، درستش میکنه. این باگ سیستم بود، قرار نبود اینطوری بشه، این باگ سیستم رو خدا با لطفش درست میکنه. نه اینطوری نیست. ما سخته که واقعا بپذیریم، سخته واقعا بپذیریم که خیلی از باورهای اعتقادی ما از جنس دروغ هست، تحریف واقعیت هست. و روزی که مصیبت بزرگی بهش دوچار میشیم تازه میفهمیم دروغ بوده. تو مصیبت معمول زندگی اینطوری میکنم انشالله خدا میرسونه. خب انشالله خدا میرسونه، میتونه درست باشه ها، من کاری ندارم، تو متافیزیک عالم میتونه درست باشه، اینکه من چجوری ازش استفاده میکنم. خدا میرسونه، در هر 300-400 تومن میرسونه. خب ولی وقتی که مشکل قلبی داشتی بیمه که کمک میکنه، خدا میرسونه نیست که کمک میکنه. حالا من اقرار کمدیش کردم که یکم باورمون بشه، یعنی حسش بکنیم. پذیرش واقعیت، دروغ نگفتن، پذیرش مسئولیت، زندگی روزمره رو سخت میکنه، کلا جدی زندگی کردن یکم سخته. خب ولی یکی از چیزایی که من خیلی دوست دارم بگم در کنار واقعیت، به عنوان یکی از واقعی ترین چیزها پذیرش واقعیت رو برای ما تحمل پذیر میکنه، سیگاریه و دوست داشتن. یعنی که صدیق جان زد که عشقی تو دنیا داشته باش خیلی به ذهن من چسبید. ببینید دیگری تحریف واقعیت نیست، دیگری دروغ گفتن نیست. شما میگید ببین جهان داره این اتفاقات توش میفته، پس چه خوبه که تو هستی. یه تعبیر عاشقانه است. اصلا آدم با هر کسی مشروعی داره، عزیزی داره، هر کسی داره، حضور اون جهان رو تغییر نمیده، بازار بورس رو تغییر نمیده، تصمیم های آقای ترامپ رو تغییر نمیده، فلزر و سیل رو تغییر نمیده. حضور اون، برگردیم به ابتدای بحث، جهان روانی ما رو تغییر میده. ببینید ما جهان عینی رو تجربه نمی‌کنیم، اون بیرون داره اتفاق میفته. ما جهان روانی خودمون رو تجربه می‌کنیم. مصالح جهان روانی ما باورها و احساسات و عواطفن. وقتی عزیزی کنار ماست، جهان روانی ما رو تلطیف میکنه و تسکین میده و میسازه. و دیگری تحریف نیست، دیگری واقعیت، واقعیت واقعیت. به شرط اینکه با دروغ کنار دیگری نباشیم. حالا اینا یه کوچولو توضیح میدم و عرایزم خط میکنم. دیگری زمانی که توی رابطه واقعی باش باشیم، یکی از واقعی ترین عناصر جهانی که میتونه ما رو تسلیم بده عشق، یکی از عناصر اینطوری به شرط اینکه دروغ نگیم تو عشقم باز به خودمون، نگیم چون ما دوست داریم که اون ما رو دوست داشته باشه اون دوست داره، نه، ما اگر کاری کردیم، تلاش کردیم، ساختیم رابطه رو، وقت گذاشتیم، انرژی گذاشتیم، دیدیم اونم به اندازه ما حق داره لذت ببره، همین کارا رو کردیم، دیگری سالم، نه دیگری بیمار، دیگری که از طریق بیماریش باهاش ارتباط برقرار کردیم، نه ها، دیگری که ما میخوایم تو خوشی و ناخوشی باهاش باشیم، دیگری که در مورد بودنش دروغ نگفتیم، یه جزء مهمه واقعیتی که تحمل پذیر میکنه و اون تعبیری که من گفتم خیلی از این تعبیر خوشم میاد. مهم نیست که امروز ارزش قیمت خونه دو برابر شد، چه خوبه که تو هستی. چرا؟ چون جهان روانی من با بودن تو امن‌تر میشه. هممون تجربه کردیم. بعضی که نباشن، هزاری هم خونه و ماشین و هر چیزی که داشته باشیم، جهان ما ناامنه. اون برش تجربه کردیم. چرا؟ جهان آدمای دیگه ناامن نیست به خدا. اونای دیگه دارن زندگیشون رو میکنن، اونا تجربه نمیکنن این اتفاقو. جهان روانی منه، جهان منه که ناامنه. اون جهان روانیه. پس به خاطر اینکه میگم عینیت ولش کن روان. دیگری به شرط اینکه رابطه سالمی باهاش داشته باشیم این کار رو برای ما میکنه و شرط رابطه سالم تعبیریه که مارتین بوبر به کار میبره، با دیگری رابطه من تویی داشته باشیم، نه من اویی، نه من آنی. ما با دیگران عموما رابطه من آنی داریم. دیگران در راستای این دروغ ها و خودشیفتگی ما ابزاری هست برای نفس رسوندن به من. نرسوندن نفس بذارمشون کنن، نفس رسوندن نه به این آشکاری ها. ما دیگران رو آن میبینیم، دیگرانی رو که آن میبینیم تو روز مصیبت به ما کمکی نمیتونن بکنن. تو روز مصیبت کسی سویچ ماشینش نیست، تو روز مصیبت کسی نمیدونم چجوری بگم، یه میلیون دو میلیون قرض نیست. تو روز مصیبت دیگری خودش رو در اختیار ما قرار میده و زمانی که خودمون رو در اختیار دیگری قرار نداده باشیم، دیگری خودش رو در اختیار ما قرار نمیده. زمانی که دیگری رو آن دیده باشیم، دروغ باز به خودمون بگیم که اون به جایی که منو آن ببینه تو دیده، یه رابطه واقعی دیده، نه. اگر این همی که از هزینه‌ای که باید صبر بکنیم، با دیگرانی برای روز مصیبتمون رابطه منطقی بسازیم، برای دیگرانی حاضر باشیم، برای دیگرانی تو باشیم، من باشیم، اینجوری روز مصیبت اونا خودشون رو در اختیار ما قرار میده. اما اگر آن باشن دیگران، ابزار استفاده ما باشن، او باشن، اون بیرون باشن، اتفاقی که میفته اینه که این تجربه نمیشه. ما همه اون تجربه کردیم روز مصیبت تو مجلس عزا مثلا عزاداری که هستیم، آدم ها میان و میرن، ولی یک نفر یا دو نفر که میان، ما حس میکنیم اون اتفاقی که باید افتاد، فکر میکنیم اونجا قانون شده. تجربه کردین همتون، همه اون تجربه کردین، یک نفر یا دو نفر اومدنشون به مجلس تقریب معنی داره، جمعه تقریب نمی کنه ها. این رابطه منطقی باهاش داشتن با اون کرد و در واقع گفتارم پراکنده شد، ختمش بکنم. و اونم اینه که در جهان فلسفی زیستن مستلزم کم کردن و گفتن و مسئولانه تر زیستن و اصیل تر زیستن. ممنونم.